چرا میبریم سمت هوشمند شدن و دیجیتال شدن در صورتی که یه چیزی رو نداریم. خیلی خنده داره که الان داره کم کم حالا این موضوع میاد وسط که واقعا هم این همه چیز زیر ایرانی ها نیست. الان به این میرسیم تا چند وقت آینده که پشت پرده این ماجرا خودمون کشور خارجی بوده. یه خارجی میتونه تو اقتصاد بانکداری ما این کارا رو بکنه و این سیار اقتصاد به جهت به نظرم باید خیلی روش بیشتر کنه.
دقیقاً متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون سپاسگزاریم. یه رفت برگشت داشته باشیم، خدمتتون هستیم.
فکر. اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد.
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشند که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ‌های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برون‌گرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان‌ها و فونداسیون اقتصاد صرفاً مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد.
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان، یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کنه.
یکی از مصداق‌های اقتصاد هوشمند بانکداری هوشمند است. عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد.
امروز بانکداری که مورد توجه دنیاست نه بانکداری الکترونیک، بلکه بانکداری دیجیتال هست که با بانکداری الکترونیک متفاوته. تفاوت بانکداری دیجیتال که امروز مبنای کار در تمام بانک‌های معتبر دنیاست، در بانک دیجیتال تمرکز نه بر محصول که بر مشتری است. بنابراین توجه به بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها یکی از عواملی است که بسیار توی این بانکداری مورد توجه قرار میگیره.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گام‌های اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برآیند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون و متشکر و در واقع برای تایید این گزارش از همکاران عزیزمون. یه نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس زورمند این هستش که خانواده ها میخوان ببینن که اصلا این اقتصاد هوشمند که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه مقدار ما برگشتیم به اون افرادی که توی این اقتصاد هوشمند میتونن اثرگذار باشن به عنوان اون فعالین کسب و کار، اما از یک طرف هم به هر حال مصرف کننده ها هم خودشون یکی از حلقه های تکمیل کننده این موضوع هن. خانواده ها میخوان ببینن که اصلا جایگاهشون کجاست در این اقتصاد هوشمند.
خانواده تو اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال، در واقع ما میگیم خانواده ولی بگیم نفراتی که میخوان این خدمات و محصول رو بخرن دیگه، یعنی یک مجموعه ای از
مصرف کننده،
بله مشتری ها بهتره بگیم، و در واقع این رکن اصلیه، این اگه نگفتیم در واقع اون پیش‌فرضمونه، یعنی هر کاری که داره انجام میشه، پلتفرمی که داره تهیه میشه، خدماتی که داره تو بستر وب و اینترنت عرضه میشه، آخرش قراره که یه مشتری این خدماتو بگیره. درسته خیلی از کسب و کارا ممکنه مشتریشون سازمانی باشن، اما به هر حال اون سازمانی هم یه تعداد مثل من و شماییم که در واقع یه سازمانی رو تشکیل دادیم. چیزی که اینجا مهمه اینه که این رابطه تو کسب و کارهای نو باید کاملا دو طرفه باشه، یعنی یه رابطه یه برد برد باشه، یعنی هم اون در واقع بنا کننده کسب و کار سود ببره و هم حتما در واقع اون مشتری یا همین خانواده هایی که ما داریم میگیم. خب تو این دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، هرچند که آمادگی وجود نداشته، بستر لازم شاید که نه حتما نبوده، مثل همین سرعت اینترنت یا هزار تا مشکلی که داشتیم، اما حرکت های خوبی شده. یه نکته یا من همیشه به بچه های جوانی که میان برای مشاوره که خیلی انگیزن، یعنی باورتون نمیشه، مثلا شب تو اتوبوس سوار میشه، صبح میاد دفتر که یه دو سه ساعتی با هم سر کله بزنیم بعد برگرده دوباره، یعنی امکان موندن تو تهران هم نداره، اما خیلی خوب داره اونجا فکر میکنه. حالا یه تعداد از اینا که توهم دارن، خب من در واقع یه سوزنی دارم که هی جسارتاً فرو میکنم که اینا جوونیشون از بین نره، اما وقتی که نظر میخوان میگم تو این دوره و این اقتصادی که ما الان داریم، این که میگم ما قبل از کرونا است، تو کرونا که دیگه خیلی شدیدتر شده، میگم حتما دنبال ایده ای بگردید که یا 1000 تومان به درآمد خانواده اضافه کنه یا 1000 تومان از هزینه خانواده کم کنه. اگر یه همچین ایده‌ای اومدید روش کار کردید، حتما برنده میشید، نیازی هم به تبلیغات اونچنانی ندارید. اما اگر بخوام برن دنبال ایده های دیگه، حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که حتما خانواده ها تأثیر گذارن. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. این که گفتم هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم میتونیم از تکنولوژی و ابتکارمون استفاده کنیم، خیلی از مشاغل خانگی، خیلی از کسایی که تو این دوران کرونا خونه نشین شدن، یعنی از کار اصلی در واقع منفک شدن، اومدن تونستن یه حرکتای انجام بدن با تمامی بستر ضعیفی که ما داریم، اما حتما میشه از پلتفرم‌های موجود استفاده کرد و کم کم این اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند رو برد توی خانواده. چون اگر ما می‌خوایم موفق بشیم، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم که دولت یه کارای عجیب غریبی انجام بده، چون یه سری داشتیم دیگه، اتفاق خاصی نمیافت.
خب این نکته جذاب آخر این بود که اتفاق خاصی نمیافته، یعنی باید خودمون همت کنیم. آقای دکتر عربزاده، یه نکته که من خواهشم اینه که حضرت عالی بهش اشاره کنید، همین خانواده ها وقتی که تو حوزه مصرف کننده قرار میگیرن، پاسخشون رو گرفتن از آقای مهندس سورمند، اون جایی که خودشون میخوان خلاقیت به خرج بدن و وارد مباحث اقتصادی بشوند، حالا به صورت در واقع مسائل نوآورانه که در نهایت یکی از اون عوامل اقتصاد هوشمند خواهند شد، تو این حوزه توصیه های شما به این افرادی که میخوان وارد بشن به این حوزه ها چیست؟
آقای دراکر حرف قشنگی میذارن، میگن که بهترین راه پیشبینی آینده ساخت آن هست، یعنی ما به جای اینکه بشینیم همیشه توی ادبیات و چارچوب های به صلاح ادبیات دولتی خودمون حرف از اقتصاد دیجیتالی که واژگانی به قدمت 30 سال داره که امروز ادبیات لوکس مدیریتی شده، بیایم اون آینده رو بسازیم. ساخت آینده نگاهش بخشش مربوط به اون جامعه است، یعنی جامعه ای در اقتصاد هوشمند، در جامعه هوشمند شکل میگیره، پویا میشه، که اون سطح مشارکت و درگیری در واقع شهروندان با اون اقتصاد به تعامل خاص خودش برسه. منطقا یک مسیر اینه، یعنی ما همیشه وظیفه ساخت آینده رو داریم به این نگاه، اما یک وظیفه پررنگ برای اون ساخت آینده، آنچه که مردم رو درگیر بکنه توی در واقع این حوزه، اون تفکر غالبیه که توی ساختارها و بدن دولتی و حاکمیتی باید وارد بشه. ببینید دنیا به سمت مقوله‌ای رفته که امروز اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه‌های لیوینگ لب، تجربه زندگی دیجیتال، مفهومی است از سه ترکیب بهش میگن فب که مقوله ایدیشن شکلگیری ایده تو اونجا شکل میگیره. مقوله لب از لابراتوار میاد، مقوله که ایده تو کارگاه ها و اندیشکده های نوآوری تبدیل به یک در واقع کانسپتی میشه که میتونه به یک محصول بشه، بره تو بستر فناورانه تبدیل به محصول خلاقی بشه و النهایه در واقع تو قسمت لیوینگش که تعامل رو به وجود میاره. خب وقتی که دنیا داره به این سمت میره که برای تمام سازگان ها، دستگاه ها، مقولات آزمایشگاه های لیوینگ لب رو به وجود میاره و به جامعه خودش هم یاد میده که در اقتصاد نگاه ساخت آینده رو داشته باشین، منطقا شکوفایی پیشرفت کشور ما برای جامعه از وظیفه بنده خانواده اینه که اون مشارکت رو ایجاد کنم، برای دولت اینه که این پارادایم های جدید رو چیکار بکنم در کشور ترسیم کنم.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخر از آقای مهندس کرباسی و بعد که دوستان به صورت که حالا 30 ثانیه یه جنبندی هم بفرمایند نکته پایانیشونو، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای نکاتی وجود داره که افرادی فعال هستن به هر حال دارن تو این حوزه، برنامه‌نویسانی هستن که دارن خلق میکنن این آثار رو، اما این تعامل از طرف مصرف کنندگان و اون مشتری‌ها هم وجود داره، یعنی اینکه اونها هم اثرگذارن با نظراتشون برای اینی که بازی‌های بهتری ساخته بشه و در نهایت این اقتصاد خودش یه شکل تعاملی هم پیدا بکنه. یه مقدار در این رابطه هم بهمون بگید، چون تخصص شما توی این حوزه است، خالی از لطف نیست که به این موضوع هم یه اشاره دقیق‌تری داشته باشید.
باید واقع‌بین باشیم. مصرف کننده حوزه گیم و بازی توی ایران به جهت نبود قانون کپی رایت، مصرف کننده ارزان قیمت تاپ لول‌های دنیاست. یعنی توی دنیا یک مصرف کننده بازی میتونه با پولی که داره توی رده سنی که داره توی اون رده سنی خودش بیاد در ماه یه دونه بازی اصطلاحاً تریپل ای یا بازی های گرون قیمت و خیلی بیگ پروداکشن رو بخره، ولی توی ایران چون قانون کپی رایت وجود نداره بیشتر بحث پهنه بانده که با یه هارد اکسترنال یا فلش میتونن دوستانه یه دور بزنن، مثلا 50 نفر یه بازی 5 دلاری رو استفاده کنن. گیمرهای ایرانی تبدیل شدن به منتقدین خیلی حرفه‌ای دنیای گیم که به خاطر اینکه زیاد بازی میکنن و هر سبکی رو بازی میکنن اصلا بازی معمولی دیگه بازی نمیکنن. نگاهشون هم به بازی‌های ایرانی اینه که خب تو مثلا هر بازی میشن مقایسه میکنه با کال آف دیوتی، با پرنس آف پرشیا، با گاد آف وار، با هر چیزی که تو دنیا شماره یکه. خب این خود سخت میکنه کار تولیدو. از اون ور افرادی که زیر
سخت میکنه کمک هم میکنه
هم. از اون ور هر کسی زیر این شکنجه ای که حالا اسلام ما اسمشو گذاشیم تاپ میاره میتونه تو دنیا بفروشه محصولش، یعنی میره جزو منتقدین دیگه اونجا قانع میشه. ما الان تولید کننده گیم داریم توی ایران که بازی ساخته بی سر و صدا و همینجا مثلا توی تهران و خودمون توی یکی از معادین شهری این تهران تو مرکز شهر دفتر داره و تیم تولیدش اینجاست، بازیشو توی بازارهای بین المللی از طریق شرکت توی آمریکا عرضه کرده و چند میلیون دلار درآمد داشته. خب همون بازی توی ایران فروش نرفته، دلیلش پس ذائقه داخلیه که متاسفانه جز همون چرخه های تولیده
که وجود داره و این حوزه صادرات نرم افزار هم
موضوعی که خیلی مهمه موضوع تبلیغات اطلاع رسانیه. یعنی ما تو حوزه بازار داخلیمون هیچ شرعیانی برای تبلیغات و کمک نداریم. قانونش تصویب شده، شورای فضا مجازی تصویب کرده برای بودجه، اما تقریبا 5 سال مونده رو زمین و اصلا
خیلی خیلی متشکرم از حضرت عالی. نکته آخر خیلی کم، 30 ثانیه
تو این 30 ثانیه عرض کنم که با توجه به شرایطی که کشور ما داره، اقتصاد ما داره، کرونا اومده که مران نیست که مهمان ما هست، یه جمله همیشه این تو این روزا خیلی میشنویم، میگیم همیشه هوای همدیگر داشته باشیم. من میخوام بگم که صاحبان کسب و کار، بخش خصوصی که کسب و کار دارن، یه خورده بیشتر هوای بچه هایی که دارن کسب و کارهای نو را میندازن داشته باشن و بیان و سرمایه گذاری کنن که انشالله اقتصادمون از این شکل در
انشالله. متشکرم. شما آقای دکتر نکته ای گفت.
من فقط ترسی از آینده دارم، چون عملا ما زمانی وارد مقوله اقتصاد دیجیتال شدیم که تو فاز دومش بود، آینده اقتصاد پسا دیجیتالی که بحث اقتصاد بیولوژیکال باشه، بحث اسپیس اکونومی باشه، اینا ترسیم های 20 تا 2100 حتما و قطعا دیگه باز این فضا رو ایجاد کنیم که این ترس رو به اون فضا منتقل نکنیم.
و این نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که تو حوزه، تو بحث جهش تولید که به هر حال تا آخر سال باید به نتیجه برسیم، امیدواریم که این مسائل باعث بشه راهمون هموار بشه. نکته پایانی خیلی کوتاه. آیه من
فکر کنم اقتصاد هوشمند نیازمند دولت و مسئولین هوشمنده. مسئولین حالا در آستانه انتخاباتی که وجود داره و اتفاقاتی که هستش به این فکر کنن اگر وارد اقتصاد هوشمند شدیم و آینده هوشمندانه و دیجیتال رو می‌خوایم، مسئولین هوشمند توی این مسائل تصمیم بگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیزم، سپاسگزاریم از مهمانان عزیز که امروز در برنامه بودن. خیلی خیلی ممنون از اینکه خدمت شما بودیم و تونستیم موضوع اقتصاد هوشمند رو با هم به مباحثه بگذاریم. از همه همکارانم هم در برنامه، سرکار خانم بهریه تایید کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده و سرکار خانم شعار بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و صدا بردار محترم و دوستانم در پخش هم بسیار سپاسگزاریم و بنده هم علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی، حضرت امام
خمینی. خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی تو سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقدیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
میهنان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 5:12:05 است. پروردگارا، یک ذهن آرام، یک تن سالم، یک خیال راحت، یک روز پربرکت، یک خبر خوش، یک خوشی از ته دل برای ما عنایت فرما. ای خدای بزرگ، افتخار من بندگی توست. تلاوت قرآن کریم در آستانه اذان ظهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة